پنتاگون ادعاهای سپاه پاسداران را در مورد نفتکش ساویتس و نقش آمریکا در این ماجرا کاملا و تماما و سراسر غیر واقعی خوانده است.
خیلی زود تناقض های داستانی که سپاه پاسداران قصد بازگو کردن و روایت اون رو داشت برملا شد. منتها خب مسئله این هستش که برای سپاه پاسداران یا اساسا برای جمهوری اسلامی این رو مسائل اهمیت چندانی نداره، کار خودشون رو میکنن.
چگونه کماندوهای سپاه پاسداران نفتکش حامل نفت خود ایران را توقیف کردند؟
وقتی که این نفت خود ایران رو داره برمیگردونه به ایران، دیگه احتیاجی به کماندوها و ورود اونها نداره. این به نظر من نه یک مانور نظامی بود، نه یک مانور سیاسی بود، فقط یک کار تبلیغاتی خیلی کم ارزش بود.
هرچند علی نوریزاد از زندان به مرخصی آمده، اما پدرش محمد نوریزاد که خود در زندان اوین در بند است، میگوید که فرزندش باید به طور کامل آزاد شود.
آقای نوریزاد در اعتصاب ملاقات و تلفن و فکر میکنم قضا و اینها هم به سر میبرن، دارو، چون خودشون گفته بودن اگر پسر من رو آزاد نکنم من دست اعتصاب قضا و دارو ملاقات نمیام، تلفنم نمیزنم. بنابراین الان نزدیک 10 روز هست که ما ازشون خبر نداریم.
و از جمله دیگر گزارش ها، موج مهاجرت پزشکان ایرانی به خارج از کشور. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. جان کربی، سخنگوی پنتاگون یا همان وزارت دفاع آمریکا، با اشاره به ادعای سپاه پاسداران گفته است که مدعاهای آنها را دیده و آنها کاملا تماما خلاف و غیر واقعی است. جان کربی گفته که این نیروهای ایرانی بودند که به طور غیر قانونی یک کشتی تجاری را در دریای عمان توقیف کردند. نیروهای آمریکایی این وضعیت را رصد و نظاره کردند، اما به گفته او اقدامی برای پس گرفتن این کشتی انجام ندادند. جان کربی این را نقض آشکار قوانین بین المللی و آزادی کشتیرانی و جریان آزاد تجارت خوانده است. اما واقعا در دریای عمان چه گذشت؟ اظهارات رسانه‌های ایران در مورد این ماجرا کاملا متفاوت بود و حاکی از آن بود که این آمریکا بوده که نخست در صدد توقیف این نفتکش برآمده است. رادیو فردا دیدگاه جمشید برزگر، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا را جویا شده است.
ببینید، ما الان با دو روایت مواجه هستیم. یک روایت، روایتی است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی داده، یک متن یکسانی رو روز گذشته در اختیار رسانه‌ها گذاشت و اونها عیناً یک متن رو منتشر کردن، از صدا و سیما گرفته تا خبرگزاری‌های وابسته به خود سپاه پاسداران. طبق اون متن و اون روایتی از سپاه، آمریکایی‌ها یک نفتکش ایرانی رو در اختیار می‌گیرند، نفت اون رو به یک نفتکش دیگه منتقل می‌کنند، بعد نیروی دریایی سپاه پاسداران به سراغ نفتکش دوم میرن، اون نفتکش رو در اختیار میگیرن، ناوهای آمریکایی رو به عقب میرانند و بعد هم اون نفتکش، یعنی نفتکش دوم رو وارد آبهای سرزمینی ایران و بندر عباس میکنن صبح 3 آبان ماه. بعد از انتشار این خبر، مقامات آمریکایی ابتدا به صورت ناشناس، بعد هم پنتاگون، اینها صحبت کردند و تایید کردند که در روز 2 آبان یک نفتکش که با پرچم ویتنام در دریای عمان حرکت می‌کرده توسط نیروهای سپاه پاسداران توقیف میشه و ناوهای آمریکایی نزدیک میشن به ماجرا، شاهد توقیف این کشتی بودن، اما در عملیات سپاه پاسداران مداخله نمی‌کنن. بنابراین دو روایت کاملا متفاوت هست. در این دومی اساسا نفتی جابجا نشده، آمریکایی‌ها حضور نداشتن. بعد در فیلمی هم که خود سپاه پاسداران منتشر کرده، وقتی که هلیکوپتر بر روی نفتکش ویتنامی می‌نشینه، هیچ نشانه‌ای از حضور ناوهای آمریکایی نیست. یعنی به هر حال مشخص نیست اگر آمریکایی‌ها توانستن نفتکش ایرانی رو در اختیار بگیرن، نفت اون رو منتقل کنن به نفتکش دیگر، چرا نفتکش دوم رو اسکورت نمی کردن و اون رو به امان خدا رها کرده بودن که یک هلیکوپتر با 4-5 نیروی مسلح صرفا وارد بشن و بعدم چند قایق تندرو کنترل این نفتکش ویتنامی رو در اختیار بگیرن. در ویدیو سپاه پاسداران یک نکته دیگر هم وجود داره و اون که هیچ نشانه ای از همون نفت کش اول مطلقاً وجود نداره. بنابراین پذیرشش بسیار دشوار هست. روایتی که مقامات آمریکایی دادن درست هست. امروز هم وزارت امور خارجه ویتنام تایید کرد که با دولت ایران در تماس هست برای حل و فصل مسئله و حصول اطمینان از سلامتی شهروندان ویتنامی. ناخدای همین نفتکش هم با مقامات دولت ویتنام صحبت کرده و گفته که خدمه در سلامت هستند.
آقای برزگر، اگر سناریوی ایران سناریوی نادرستیه و این ماجرای مصادره محموله یک نفتکش حامل نفت ایران حقیقت نداشته باشه، خب چه کمکی به اهداف جمهوری اسلامی میکنه؟
خب ببینید، در واقع یک به بیشتر از این که این یک عملیات نظامی بوده باشه و ارزش نظامی داشته باشه، یعنی که به هر حال شما نیروی مسلح رو به سراغ یک شناور غیر مسلح و غیر نظامی بفرستید و اون رو در اختیار بگیرید، این ارزش عملیاتی نظامی نداره. بیشتر از اون که یک عملیات نظامی باشه، یک عملیات رسانه‌ای است و بیشتر هم مخاطبانش مردم در داخل کشور هستند. برای اینکه درست در همان روز این اتفاق اعلام میشه که زمان برگزاری دور تازه مذاکرات در وین از سوی دولت ابراهیم رئیسی اعلام میشه، خب اینها به هر حال موضع منفی برای این مذاکره داشتن. حالا به نوعی میخوان جلوه بدن که از موضع اقتدار دارن وارد میشن، تونستن در رویارویی با نیروهای آمریکایی اونها رو عقب برونند و در چنین موضع قدرتی هستن که حالا خب تصادفاً با سالگرد اشغال سفارت آمریکا هم مصادف شده بود. بیشتر در واقع یک عملیات رسانه‌ای و تبلیغاتی است برای داخل کشور.
و از دیدگاه شما آقای برزگر، آیا جمهوری اسلامی با این عملیات رسانه‌ای و با این سناریویی که ارائه کرده، آیا به نتیجه دلخواه خودش میرسه؟
خیر، تقریبا بلا فاصله بعد از این که هم ویدیو منتشر شد و به هر حال درسته که تمامی رسانه‌ها تحت کنترل هستند و موظف بودن یک متن واحد رو منتشر بکنن، ولی به هر حال رسانه‌های دیگری وجود دارن، شبکه‌های ماهواره‌ای وجود دارن، شبکه‌های اجتماعی وجود دارن که دسترسی مردم به اخبار و اطلاعات رو محدود نمی‌کنه به رسانه‌های تحت کنترل جمهوری اسلامی. بنابراین خیلی زود تناقض‌های داستانی که سپاه پاسداران قصد بازگو کردن و روایت اون رو داشت برملا شد. منتها خب مسئله این هستش که برای سپاه پاسداران یا اساسا برای جمهوری اسلامی این مسائل اهمیت چندانی نداره، کار خودشون رو میکنن و اون میزان طرفداری رو که دارن سعی میکنن اونها رو قانع بکنن. به هر حال نیرویی که فرماندهش از یک دستگاه به اسم مستعان 110 برای مبارزه با ویروس کرونا رونمایی میکنه و بعد همین چه اتفاقی براش نمیفته، خب طبیعی است که از فرصت نزدیک شدن قایق‌های تندرو خودش به ناوهای آمریکایی برای ساختن و پرداختن یک داستان حماسی و اقتدارآفرین بهره بخواد بگیره. ولی خب افکار عمومی طبیعتاً این رو نمیپذیره، برای اینکه با واقعیت از طرق دیگری آشنا میشه.
از جمشید برزگر، تحلیلگر مسائل ایران در بریتانیا میشنیدیم. و ما بر اساس تازه‌ترین گزارش سایت رادیابی تانکر ترکرز، نفتکش ویتنامی حامل نفت ایران پس از توقف طولانی در سواحل چین بار نفت خودش رو به هر دلیلی خالی نکرده و در حال بازگشت بوده و در راه بازگشت حتی از کنار گشت نیروی دریایی آمریکا هم گذر کرده و بعد توسط سپاه پاسداران توقیف میشه. سپاه پاسداران مدعی است که نیروی دریایی آمریکا نفتکش جمهوری اسلامی را ربوده و محموله اون رو به کشتی دیگری منتقل کرده، حالانکه از نفتکش اول که میگویند به وسیله آمریکایی ها مصادره و تخلیه شده، در تصاویر، فیلم و داستان پردازی های سپاه پاسداران هیچ نشانی نبوده است. شایان سمیعی، استاد روابط بین الملل و امنیت ملی در آمریکا، ساعتی پیش با رادیو فردا در این باره گفتگو کرد.
بایستی عرض بکنم این به نظر من واقعا مقدار زیادی خیال بافی مقامات و مسئولین به خصوص سپاه در ایران هست. برای اینکه ببینید چند تا واقعیت اینجا با هم برابری نمی کنه. یک، اگر ما بخوایم این حرف رو بپذیریم که کشتی امریکایی آمده یک نفتکش دیگری رو آورده و محموله بار اولیه رو تخلیه کرده، تخلیه نفت در بندر که 3 پمپ بزرگ کار میکنه تقریبا 4 به طول می انجامه. برای تخلیه دریایی چون فقط یک پمپ میتونه کار بکنه، این 2 میشه، یعنی حداقل 8 تا 9 زمان میبره. چگونه امکان داره که امریکا یک کشتی رو تخلیه کرده باشه و بعد اون یکی کشتی هیچ اثری ازش توی هیچ گونه دفاتر اطلاعاتی وجود نداشته باشه یا هیچ کشتی توی اون منطقه نبوده باشه و این رو ما بپذیریم که سپاه اومده این رو از دست امریکایی‌ها نجات داده؟ نه، اینها خیال پردازی، اینها تصاویر هالیوودی ساختنه، فقط و فقط از مصرف داخلی داره. چرا؟ چون سپاه میخواد مخالفت بکنه با آغاز مذاکرات برجامی. حالا به هر دلیل اینا اختلافات داخلی است، ولی به نظر من هیچ گونه ربطی با واقعیت نداره.
ظاهرا نفت این کشتی متعلق به خود ایران بوده و از چین در حال بازگشت بوده. چگونه ممکنه که کماندوها از هلیکوپتر پیاده شن و نفت خود ایران رو به نفع خود ایران ضبط و ربط کنن؟
همین، این اصلا قابل قبول نیست. برای اینکه اگر این نفتکش از چین، چون طبق همین وبسایتی که شما اشاره فرمودید تانکر ترکرز، این نشون میده که این نفتکش در کجا در حال حرکت بوده، وقتی که این نفت خود ایران رو داره برمیگردونه به ایران، دیگه احتیاجی به کماندوها و ورود اونها نداره. و همه اینها نشانگر این هست که به نظر من اینا فقط میخواستن یک صحنه سازی بکنن، یک مقابله خیالی رو با امریکا در داخل جلوه بدن که بگن ما هنوز قدرت داریم و هنوز میتونیم این کار رو بکنیم. این به نظر من نه یک مانور نظامی بود، نه یک مانور سیاسی بود، فقط یک کار تبلیغاتی خیلی کم ارزش بود.
حالا آیا علت تعلل 10 روزه در خبررسانی در مورد این واقعه رو باید عمدی فرض کرد آقای سمیعی؟ و اصلا این سناریو سازی چرا، برای چی، به چه دلیل؟
بله، عمدی هست، برای اینکه میخواستن این فیلمشون رو تهیه بکنن، چون هر فیلمی احتیاج به تهیه و تدوین و ادیت داره، اینم همین رو مشغولش بودن. این یک. و دوم، چه دلیلی داره فقط و فقط اختلافات درونی رو در مورد مذاکرات برجام، چون از یک طرف میان اعلام میکنن که رئیس جمهور امریکا هیچ کار است، از یه طرف دیگه میگن رئیس جمهور امریکا همه کار است. پس این نشون میده که خودشون در درون خودشون اختلاف دارن و یه عده‌ای میخوان انقدر تنش ایجاد بکنن، حالا چه درست چه دروغ چه غلط، که مذاکرات رو درگیر تشویش بکنن و نتونه اون نتیجه‌ای که میخواد بگیره رو بگیره که به نفع مردم ایران تمام نشه.
از شایان سمیعی، استاد روابط بین الملل و امنیت ملی در آمریکا میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
حسین علی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای که روز پنجشنبه به نام او منتشر شده، خطاب به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره موج مهاجرت پزشکان از کشور ابراز نگرانی کرده است. شهریور امسال نیز محمد رضا ظفرقندی، رئیس وقت سازمان نظام پزشکی ایران، گفته بود که تنها در یک سال گذشته چندین هزار درخواست برای مهاجرت از سوی پزشکان به این سازمان ارسال شده است. مهرداد قاسمفر از رادیو فردا.
رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در نامه سرگشاده‌ای که به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نوشته، از آنچه که افزایش آمار مهاجرت پزشکان ایران خوانده به شدت ابراز نگرانی کرد. حسین علی شهریاری در این حال خروج پزشکان از عضویت هیئت علمی دانشگاه‌ها و نیز کاهش به گفته او تمایل پزشکان عمومی برای رفتن به سمت رشته‌های تخصصی و فوق تخصصی را باعث آسیب‌های جدی به سیستم درمانی ایران توصیف کرده است. این ابراز نگرانی رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در نامه‌اش به علی خامنه‌ای درست 3 هفته پس از آن است که معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی علی سالاریان نیز با توصیف وضعیت مهاجرت پزشکان به مثابه زنگ خطری که برای مسئولان به صدا درآمده گفت سالانه 3000 پزشک ایرانی از کشور خارج می‌شوند. اما این زنگ خطرها ظاهراً برای جمهوری اسلامی و مسئولانش اهمیت چندانی ندارد، چرا که پیش از این و در سالهای پیشین نیز گزارش‌های متعددی از موج مهاجرت پزشکان و پرستاران از ایران به کشورهای غربی گرفته تا حتی ترکیه و عمان منتشر شده است. دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی از واشنگتن، در این باره می‌گوید:
پزشکان و پرستاران هم مثل سایر اقشار مردم ایران تحت تأثیر فشارهای مختلف سیاسی، اجتماعی و عدم برخورداری از آزادی‌های مشروع تصمیم به مهاجرت می‌گیرن. اما اون چیزی که مهاجرت پزشکان و کادر پزشکی رو برجسته‌تر می‌کنه به نسبت سایر اقشار، تنش‌های روحی عصبی که در محیط کار و محیط‌های پرتنش پزشکی و درمانی در حال حاضر وجود داره قبلا اصلا وجود نداشت. مسئله دیگه عدم برخورداری از درآمدهای مشابه همقطارانشون در رشته‌های دیگه اونها رو وادار می‌کنه که این تصمیم رو بگیرن. همین مسئله در دوران کرونا که فشار مضاعفی رو بر کادر درمان وارد آورده بیش از پیش خودش رو نشون داده و ما شاهد هستیم که هر سال بیش از سال دیگه آمار مهاجرت پزشکان چه از داخل کشور به خارج از کشور و چه مهاجرت شغلی از شغل پزشکی به سایر مشاغل وجود داره و داره زیادتر میشه این آمار.
رئیس کمیسیون بهداشت مجلس حسین علی شهریاری در بخشی از نامه‌اش به رهبر جمهوری اسلامی همچنین خالی ماندن صندلی‌های تخصصی در برخی از رشته‌های مادر را هم بسیار نگران کننده خوانده است. اما این دست ابراز نگرانی‌ها در حالی است که در ماه‌های اخیر بارها شاهد اعتراض‌های خیابانی پزشکان و دانشجویان پزشکی در تهران، شیراز، همدان، کرمان، یاسوج، مشهد، لرستان، کرمانشاه و دیگر استان‌های کشور نسبت به وضعیت معیشتی کاری و قراردادهای شغلی نامناسب بوده ایم. سیستم درمانی شکننده ایران در شرایطی نیست که بتواند چنین موجی از مهاجرت پزشکان و پرستاران و کادرهای درمانی را تحمل کند. دکتر محمد کاظم عطاری:
مهاجرت پزشکان مسلماً عوارض جبران ناپذیری رو هم بر سیستم پزشکی، بهداشتی و همچنین آموزش پزشکی داره. هزینه‌ها و عوارضی که قابل برگشت هم نیست. به هر حال دانشکده‌های پزشکی در طول این مدت تحصیل هزینه‌های جاری بسیار زیادی رو برای دانشجویان پزشکی متحمل میشن که میشه گفت قابل مقایسه با هیچ رشته دیگه‌ای نیست و با مهاجرت پزشکان در واقع تمام این سرمایه گذاری ها به هدر میره. نکته دیگه‌ای که بسیار مهم هست این است که متاسفانه مهاجرت پزشکان به خارج از کشور در بین نخبگان پزشکی بیشتر رواج داره و این میتونه باعث افت آموزشی در بخش آموزش پزشکی و همچنین افت سرویس دهی پزشکی در بخش درمان و بهداشت بشه که اینها ضررهای جبران ناپذیری رو وارد میکنه و این ضررها ضررهایی هست که طی سالیان بسیار زیاد قابل جبران هم نخواهد بود.
این موج مهاجرت‌های بی‌سابقه اما تنها بخش نگران کننده سیستم درمانی ایران نیست. در ماه‌های گذشته گزارش‌های متعددی هم از افزایش چشمگیر آمار خودکشی‌ها در میان دانشجویان سال بالای پزشکی و یا رزیدنت‌ها و دستیاران پزشکان متخصص در بیمارستان‌های کشور منتشر شده است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست
و خوشحالیم که ما را همراهی میکنید. بشنوید که همزمان با مرخصی یک هفتهی علی نوریزاد از زندان بزرگ تهران یا فشافویه، پدرش محمد نوریزاد دهمین روز از اعتصاب قضا و داروی خود را سپری میکند. یکی از خواسته های این فعال سیاسی در بند آزادی کامل پسرش از زندان است، اما اکنون که او به مرخصی آمده محمد نوریزاد چگونه واکنشی نشان خواهد داد؟ فرهنگ قویمی از رادیو فردا در گزارش خود این پرسش را با وکیل او محمد حسین آقاسی و همسرش فاطمه ملکی در میان گذارده.
علی نوریزاد فعال مدنی در زندان فشافویه که فرزند محمد نوریزاد از منتقدان حکومت جمهوری اسلامی است، شامگاه گذشته به مرخصی یک هفته ای آمد. این در حالی است که محمد نوریزاد فعال سیاسی و از منتقدان علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه دهمین روز از اعتصاب قضا و دارویش را پشت سر گذاشت. فاطمه ملکی همسر محمد نوریزاد در مورد آخرین وضعیت همسرش در زندان میگوید که 10 روز است از او خبری ندارد.
آقای نوریزاد در اعتصاب ملاقات و تلفن و فکر میکنم قضا و اینها هم به سر میبرن دارو، چون خودشون گفته بودن اگر پسر من رو آزاد نکنن من دست اعتصاب قضا و دارو ملاقات نمیام، تلفنم نمیزنم. برابری الان نزدیک 10 روز هست که ما ازشون خبر نداریم، از همون روزی که روز سه‌شنبه که در حقیقتشون خودزنی کردن و اون بویس منتشر شد متاسفانه هیچ خبری نداریم. روز دوشنبه هم که ملاقات رفتیم دوشنبه هفته پیش نیامدن ایشون.
محمد نوریزاد یکی از 14 فعال مدنی موسوم به گروه 14 است که در خرداد سال 98 با امضای بیانیه‌ای خواستار استعفای علی خامنه‌ای شد. انتشار این بیانیه حکم 15 سال زندان، 2 سال تبعید به ایزه و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور را برای او در پی داشت. علاوه بر اینها سال گذشته نیز وکیل او محمد حسین آقاسی از محکومیت دیگر او به 8 ماه زندان و 74 ضرب شلاق و 1 سال تبعید به طبس خبر داد. محمد حسین آقاسی شامگاه پنجشنبه در مورد احتمال پایان اعتصاب قضای محمد نوریزاد در زندان به رادیو فردا چنین گفت:
من پیشنهاد کردم که فعلا به اعتصاب قضایشون پایان بدن، چون به هر حال این یک گام به جلو هستش که از طرف برحال قوه قضاییه برداشته شده و امیدوارم که منجر به آزادی مشروط ایشون بشه. حتی صحبت هست که احتمالاً این مرخصیشون که فعلا برای 5 روز هست تمدید بشه. من البته با خود آقای نوریزاد تماس نداشتم ولی از طریق خانوادهشون این پیشنهاد رو کردم و اگر که این پیشنهاد رو بپذیرن باید فعلا حداقل معلق بکنن این اعتصاب قضا را، چون بخشی از اون هدف و خواسته نوریزاد به اعتقاد من بخشش البته برآورد شده.
در همین رابطه محمد حسین آقاسی وکیل خانواده نوریزاد معتقد است که علی نوریزاد نباید در زندان بزرگ فشافویه نگهداری میشد.
این یک واقعیته که اتهامی که متوجه علی شد مسئول وکالت هر دو بر عهده دارم. ادعای اجتماع تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور بود، ماده 610 قانون تعزیرات، و طبیعتاً یک اتهام امنیتی هست که متوجه ایشون بر اساس دستبندی هایی که صورت گرفته، تقسیم بندی هایی که برای نگهداری زندانی ها در تهران پیش بینی شده، در اوین محل در واقع سپری کردن محکومیت محکومین امنیتی و یا به قول ما سیاسی است. انتقال ایشون به زندان بزرگ فشافویه که جای نه چندان امنی هم محسوب میشه به نوعی دهنکجی به خانواده آقای نوریزاد از نظر من تلقی نمیشه، برای اینکه به نحوی از آنها سعی کردن آقای نوریزاد رو در این زمینه تحت فشار قرار بدن یا به زعم خودشون جلوی با هم بودن اینها رو بدن، در حالی که فرستن در 2 سالان مختلف اینها رو نگهداری بکنن. و همین امر و این یک عمل مغایر با دستور عملهای خود سازمان زندان‌ها هست باعث شده که آقای نوریزاد ناراحت بشه.
از سوی دیگر محمد نوریزاد در چندین بار زندانی شدنش بارها دست به اعتصاب قضا زده و اقدام به خودزنی کرده است. در همین حال فاطمه ملکی همسر محمد نوریزاد خواستار آزادی همسر و پسرش علی نوریزاد است.
درخواست آقای نوریزاد آزادی علی بوده یا انتقال علی به اوین، که من با بخش انتقال علی به اوین از این جهت مخالفم که الان علی یک هفته دیگه 1 سال و 2 ماه سپری میشه، آزادی مشروط شامل حالش میشه، به لحاظ قانونی باید علی آزاد بشه. بنابراین هیچ بهانه‌ای وجود نداره که علی بخواد برگرده دوباره زندان، چون که علی اساساً بی‌گناه و هیچ گناهی نداشته. 1 سال و 2 ماه هم ظلمی بوده که به ایشون روا شده و ناروا بوده در حقیقت. به خصوص که الان من نزدیک 3 سال میشه که درگیر هستم با این مسائلی که حالا آقای نوری‌زاد مبتلا بوده و مشکلات و همش در دلهره و نگرانی داریم به سر میبریم. واقعا این روا نیست.
وکیل خانواده نوری‌زاد محمد حسین آقاسی اما میگوید که او همچنان پرونده موکلش را دنبال میکند و خواهان آزادی سریع او از زندان است.
آقای نوری‌زاد بر اساس اعلام پزشکانی که بیرون از زندان زمانی که بودن ایشون رو معاینه کردن دچار ناراحتی هایی هستش که تحمل زندان موجب وخامت حال ایشون خواهد شد و من اقداماتی رو کردم، درخواست رو کردم از استادیار ناظر زندان که به پزشکی قانونی معرفی بشه و اگر که پزشکی قانونی هم تایید کرد این مراتب رو در واقع جایگزین حبس برای ایشون تعیین بشه و آزاد بشن. فعلا در جریان این کار هستیم تا ببینیم که نظر چه خواهد.
علی نوری‌زاد به دلیل شرکت در تجمع اعتراض به ساقط شدن هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه که منجر به کشته شدن 176 سرنشینان شد به 3.5 سال حبس محکوم گردید و مهر ماه سال 99 نیز به زندان منتقل شد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
دیدگاه‌های شما، شما شنوندگان خوب ما نیز بخشی از پوشش خبری ماست. از شما بشنویم.
مجلس پرونده شیخ حسن روحانی رو به دادگاه فرستاده به خاطر تخلف 167 مورد تخلف در مورد بیماری کرونا. آخه تو اون مملکت کسی که ندونه حسن روحانی، شیخ حسن، یک عروسک خیمه شب بازی در دست خامنه ای بیشتر نیست چیه؟ واقعا هنوز کسی هست که این مطلب رو ندونه؟ عزیز من، اون کسی که پرونده سر بیماری کرونا باید بره به دادگاه شخص خامنه ایه، همون کسی که اومد گفت ورود ممنوع. آقا خامنه ایه بکشید دادگاه، نه کسانه دیگه، نه عروسکای خیمه شب بازی اون رو.
آقای رئیسی، کسی تهدید خورد، حالا برای کسی بوگر روی مملکت بفروشید دیگه. روزی میگه که چین صاحب ایران میشید، چای نفت و گاز همه میفروشید به چین و روسیه. چیکار کردیم برای مردم؟ چیکار کردیم برای مملکت؟
یادم از زمان راهنمایی زنگای تاریخ که به مباحث ترکمنچای و گلستان می‌رسیدیم، با تمام بچگیمون دلمون می‌سوخت که چرا مردم اون زمان ایران به دولت فشار نیاوردن که قرار داده ترکمنچای و گلستان نبنده و خاک عزیز کشورمون رو به روس‌ها نده. امروز مردم ایران شاهد ترکمنچای و گلستان دیگه هستن و بازم سکوت می‌کنن. خواهش میکنم کاری نکنیم که آیندگانمون به بی تفاوتی ما پوزخند بزنند.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
نهادهای حکومتی در ایران با وجود همه هشدارها درباره خیزش ششم کرونا، مراسم دولتی 13 آبان ماه، سالگرد تسخیر سفارت سابق آمریکا و گروگانگیری کارمندان این سفارتخانه را روز پنجشنبه برگزار کردند. سخنران مراسم سال جاری حسین سلامی بود که از آنچه موفقیت‌های نظامی جمهوری اسلامی در برابر آمریکا نامید و از تحریم‌های این کشور علیه ایران گفت. محمد زرقامی از رادیو فردا به بهانه سالگرد این رخداد تاریخی به پیامدهای آن پرداخته است.
اندکی بیش از 4 دهه است که مقام‌های حکومتی ایران پشت سر این صحبت‌های آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، سنگر گرفتند.
مرکز فساد امریکا را جوان‌ها رفتن گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم هیچ غلطی نمی‌کنه.
از گروگانگیری و اشغال سفارت آمریکا که برای آیت الله خمینی انقلاب دوم بود و دانشجویان مسلمان پیرو خط امام باعثش شدند، تنها شعاری به جا مانده که آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی و هواداران او همچنان آن را به دوش می کشند و اشغال سفارت آمریکا را تقدیس میکنند.
با همه اینا من همون حرف امام رو تکرار میکنم که آمریکا هیچ غلطی نمیتوانه بود.
رهبر جمهوری اسلامی و هواداران او نه تنها بر اقدام خارج از عرف و حقوق بین الملل گروگانگیران چشم میبندند، بلکه آن را وارونه تصویر میکنند. مانند حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم 13 آبان امسال:
به ایران نگاه نکنید که در تحریم شکوفا شده است.
هرچند این مقام نظامی هم بر طبل آنچه تحریم‌های ظالمانه آمریکا مینامد کوبید، اما نگفت دلیل وضعیت اقتصادی کنونی و به طور کل تحریم‌ها چیست. آنها که سری در بازار دارند، مانند محمد رضا بنی تبا، سخنگوی صنف فراورده‌های لبنی، در گفتگویی که چندی پیش با صدای جمهوری اسلامی داشت، دلیل آشفتگی اقتصادی را به خوبی درک می‌کنند.
افزایش هزینه‌های تولید تابعی از تصمیم‌گیری‌هایی است که در سطح اقتصاد کلان و روابط خارجی کشور انجام شده.
اینجاست که برخی ایرانیان را قربانی گروگانگیری و اشغال سفارت آمریکا می‌دانند. شاید بد نباشد صحبت‌های جان لیمبرت، دیپلمات با سابقه ایالات متحده و از جمله گروگان‌های آمریکایی در زمان اشغال سفارت این کشور را در برنامه دیدگاه‌های رادیو فردا مرور کنیم.
خب این گروگانگیری برای ماها خب مشکل بود، ترسناک بود، ولی قربانی واقعیش همیشه مردم ایران بوده که هنوزم دارند قیمتش را می‌پردازند.
از دیگر سو حتی چهره‌هایی مانند علی مطهری که زمانی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی بود، با انگشت گذاشتن بر طولانی شدن این گروگانگیری یعنی 444 روز گفت، همین مسئله باعث شد چهره‌ای مانند داعش از ایران به نمایش گذاشته شود و صدام حسین هم از انزوای ایران پس از این حادثه برای حمله استفاده کرد. عباس میلانی، استاد علوم سیاسی دانشگاه استنفورد، هم در گفتگویی با رادیو فردا بر این داستان است:
صدام به شرایط کلی ایران نگاه میکنه میبینه که ایران و آمریکا دشمن هم دیگه شدن، نگاه میکنه میبینه که پرزیدنت آمریکا جیمی کارتر تحریم نظامی روی ایران گذاشته و با در نظر گرفتن شرایط اون موقع ایران، صدام حسین تصمیم میگیره به ایران حمله بکنه.
جدایی از آن، حمایت حکومتی از اشغال سفارت آمریکا دست عده‌ای را باز گذاشت تا به دیگر سفارتخانه ها هم یورش ببرند. نمونهش حمله به سفارت عربستان در تهران و یا کنسولگری این کشور در مشهد، اتفاقاتی که پایانی بود بر روابط دیپلماتیک، تا جایی که صدای رئیس جمهور وقت حسن روحانی را هم درآورد.
خدا نیامرزه اونهایی که نگذاشتن روابط بین ایران و برخی از همسایه ها به خوبی انجام بگیره، کارهای کودکانه و احمقانه انجام دادن، به مراکز دیپلماتیک حمله کردن. خب اگر نبود ما شرایط بهتری داشتیم امروز.
عباس میلانی حادثه گروگانگیری و اشغال سفارت آمریکا را حامل یک پیامد داخلی هم برای ایرانیان می‌داند. نکته‌ای که در بیانیه پایانی مراسم 13 آبان امسال هم به آن اشاره شد:
همون دوران به اصطلاح گروگانگیری که قانون اساسی جمهوری اسلامی و بلااتفاقی تصویب میشه.
در سالهای گذشته اگرچه هیچ کس به طور رسمی بابت ماجرای اشغال سفارت آمریکا و گروگانگیری کارمندان این کشور عذرخواهی نکرد، اما برخی افراد درگیر در این ماجرا سعی کردند از آن فاصله بگیرند. اواخر دهه 80 اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جریان یک سخنرانی در دانشگاه صنعتی شریف ضمن سلب مسئولیت گروگانگیری از خود گفت: اتفاقاتی افتاد که الان می شود انتقاد کرد که فلان کار نباید انجام می شد. در سالهای اخیر هم ابراهیم اصغرزاده از دانشجویانی که در جریان گروگانگیری بود دیدگاه‌های انتقادی را نسبت به این رخداد مطرح کرده است. دیدگاه‌هایی که امسال محمد حسین روح الامینی، نماینده مجلس 11 با حضورش در برنامه رادیویی با مماشات آن را در لابلای حرف‌هایش جا داد.
بعضی از ما می‌پرسن اگه الانم باشه این کارو می‌کنی؟ ما میگیم نه.
اما این چرخش حتی ملایم هم برای آیت الله خامنه ای پذیرفتنی نیست و او در گذشته دلجویی کردن برخی از افراد دخیل در این ماجرا از گروگان‌ها را نشانه آنچه کم عمق بودن انگیزه آنها نامید دانسته بود.
ایران همچنان بهای 444 روز گروگانگیری و تسخیر سفارت آمریکا را می‌پردازد. همکارم محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
شما می‌توانید روی این فرکانس‌ها و طول موج‌های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 11 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
از 7:30 تا 11 صبح ردیف 25 متر برابر با 12050 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 5 عصر تا 8 شب ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7 شب تا 1 بامداد ردیف 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 تا 11 صبح ردیف 31 متر برابر با 9895 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز صدای ما را به شما می رساند.
همچنین می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
نوبتی هم باشه، نوبت شما ورزش دوستانه. بشنویم از فریبرز غریب، خبرنگار ورزشی.
مراسم قرعه کشی 5 وزن اول پیکارهای کشتی آزاد زیر 23 سال قهرمانی جهان روز پنج شنبه در شهر بلگراد انجام شد و 5 آزادکار جوان ایران در اوزان 57، 65، 70، 79 و 97 کیلوگرم روز جمعه در اولین دیدار برابر حریفان به روی تشک می روند. پیش از این تیم کشتی فرنگی زیر 23 سال ایران به عنوان نایب قهرمانی جهان رسیده بود. تیم ملی فوتبال ساحلی ایران پنجشنبه شب در آخرین دیدار از مرحله گروهی مسابقات جام بین قاره‌ای در امارات برابر تیم روسیه به میدان رفت و در پایان با نتیجه نزدیک 3-4 مغلوب شد. تیم فوتبال ساحلی ایران که در دو بازی قبلیش برابر پاراگوئه و ژاپن پیروز شده بود به عنوان تیم دوم گروه به نیمه نهایی صعود کرد و روز جمعه در این مرحله با تیم سنگال مسابقه خواهد داد. در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های بوکس قهرمانی جهان در صربستان روز پنجشنبه قرار بود دانیال شهبخش، بوکسر وزن 60 کیلوگرم ایران، برابر حریفی از ازبکستان به روی رینگ برود، اما به دلیل مصدومیت از ناحیه چشم از این مبارزه انصراف داد. دانیال شهبخش با 4 پیروزی ضمن رسیدن به نیمه نهایی برای اولین بار نشان برنز برای بوکس ایران در مسابقات جهانی به ارمغان آورد. یکی از عمده مشکلات باشگاه‌های حرفه‌ای ایران که اتفاقاً AFC هم روی آن انگشت گذاشته، ورزشگاه‌های اختصاصی و مجهز تیم‌هایی است که قرار است در لیگ قهرمانان آسیا شرکت کنند. از جمله دو تیم پرسپولیس و استقلال که همچنان از این نظر مشکل دارند. حسن روشن، پیشکسوت باشگاه استقلال، در این مورد گفته:
به ما 10 دفعه فرصت دادن، ما نمیتونیم این کارو بکنیم. یکی از اوناش استادیوم قرار بود به یادگار امامو بدن به پرسپولیس، تخطیط بدن به استقلال. اینا اصلا صحبت کردنش یعنی که ما نمیخوایم کارو درست کنیم. ما کشور گدایی نیستیم که هیچی نداشته باشیم. یه استادیوم داریم از 50 سال پیش، هی رنگش میکنیم، سنگش میکنیم. این حرفا نیست. ایران باید در حد خودش ظاهر بشه.
هفته چهارم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس عصر جمعه با برگزاری 4 مسابقه آغاز می‌شود که در 2 دیدار حساس تیم‌های اول و دوم جدول برابر حریفان به میدان می‌روند. سپاهان در شهرآورد اصفهان با ذوب‌آهن دیدار می‌کند و استقلال در شیراز برابر فجر سپاسی به میدان خواهد رفت. و تلاش لبنانی‌ها برای برگزاری مسابقه تیم ملی فوتبال کشورشان برابر تیم ملی ایران با حضور تماشاگر بی‌نتیجه ماند و این مسابقه به گفته AFC بدون حضور تماشاگر انجام خواهد شد. در مسابقات انتخابی جام جهانی لبنان روز 20 آبان در ورزشگاه شهر سیدا میزبانی از تیم ملی فوتبال ایران را بر عهده دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شما شنوندگان خوب رادیو فردا در بخش‌های گوناگون خبری رادیو فردا و همچنین در مجله‌های مختلف ما با دیدگاه‌های کارشناسان، تحلیلگران، صاحب نظران و بسیاری دیگر در عرصه‌های مختلفی از سیاسی و اقتصادی و اجتماعی گرفته تا حقوق بشری، زیست محیطی، هنری و ورزشی آشنا میشید. اما شما شنونده خوب ما هم میتونید صدای خود و دیدگاهاتون رو به گوش اونها برسونید، نه تنها اونها که به گوش میلیون ها شنونده دیگر در گوشه و کنار ایران و جهان. 0042-02-2112-2112 و 13 از جمله راه های تماس با رادیو فردا و گذاشتن پیام میتونه. سری هم بزنید به radiofarda.com و خبرها رو با جزئیات بیشتری اونجا ببینید و بخونید. عزیزان، پویا، پایدار و سربلند باشید و خدا نگهدارتون.